سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. من علی حسینی هستم و با یک پادکست دیگه در خدمتتون هستم. عنوان این قسمت از پادکست ما تعویض اشتباه. همونطور که خبر دارین، آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی چند روز قبل برکنار شدن و صد البته که این برکناری اونقدر هم یک بارکی و یک شبه اتفاق نیفتاده و با انتصاب یک یا دو معاونی که اخیراً در وزارت جهاد کشاورزی شاهد اون بودیم و این روندی که معمولاً هر ساله اتفاق میفته و برای ما هم یک ریتم و یک روش شده، توقع اینو داشتیم که به زودی شاهد این باشیم که جناب آقای ساداتی نژاد از منصبشون جدا بشن و این جابجایی در وزارت جهاد کشاورزی اتفاق بیفته. البته در آخرین نشست رسانه‌ای که با ایشون داشتیم، مثل بزرگای یک خانواده ایشون توصیه کردند که همیشه وزیرهای بعدی رو باشون همکاری بکنین، زود در موردشون قضاوت نکنین، بهشون حمله نکنین. خلاصه میدون وزارت جهاد کشاورزی رو یک جوری به ما نشون دادن که ظاهرا قراری که انتقال پیدا بکنه و این شک در همه ما دوستانی که اونجا بودیم ایجاد شد. اما خب همه ما هم در همون مهمانی کوچکی که ایجاد شده بود و برگزار شده بود این یقین رو نداشتیم که قطعا این سوال رو بکنیم که آیا این پندان درس های شما به واقع داره این صدای جدایی رو میزنه و ما باید احساس کنیم که آیا شما دارید از این وزارت خونه میرید یا نه. البته خب ما در این نشست هم دوباره از ایشون یه سوالی کردیم در خصوص اینکه آیا این معاونت هایی که شما انتصاب کردید به علت مثلا تحمیلی بوده، زوری بوده، سفارشی بوده، باید انجام میدادید یا نه، که ایشون خبرنگاران رو قانع کردن و گفتن که این انتصاب ها به هیچ عنوان تحمیلی نبوده، خیالتون راحت باشه. و سعی کردم در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی مردم، اوضاع اقتصادی کشاورزی ما دوچار چنین مشکلاتی شده، بتونم معاونین جدیدی رو بیارم که بتونم روشون حساب بکنم و تقریبا گفتن که هیچ تحمیل و فشاری به ایشون نشده. امیدوار هستیم که همینطور باشه و این معاونت ها واقعا در عین شایستگی انتخاب شده باشن. هرچند دوباره میشه این ذهن رو داشت که به زودی ما از یکی از این معاونی که در حال حاضر درست نیستش که در این پادکست من اسم ایشون رو ببرم، چون شاید این گمان پیش بیاد که اتفاقات های رسانه‌ای داره میفته برای نام بردن از ایشون. این احتمال پیش میره که یکی از این معاون ها جایگاه ایشون رو بگیرن. اما عنوان این پادکست که تعویض اشتباه هست یا یک تعویض بی موقع هستش، از این رو انتخاب شده که خب ما اعتقاد داریم که همیشه یک مربی و یا یک سرمربی برای جان دادن به اون تیم و یا اون گروه میاد یک کاری رو انجام میده که با این تعویض بتونه یک خون تازه در تیم بدمه و اون تیم برای یک حمله بهتر و یا یک دفاع بهتر و یا هر استراتژی درستری که میشه این مسئله رو روش گذاشت، این نیروی تازه نفس بیاد و این اتفاقها رو رقم بزنه. من در طول این برنامه هر جایی از این نیروی تازه نفس صحبت کردم، بدونید که یقین، اعتقاد و نظر شخصی بنده بر این هستش که جناب آقای آقامیری که به عنوان سرپرست انتخاب شدن وزیر بعدی نیستند. و اگر جایی دارم صحبتی میکنم برای این نیروی تازه نفس، بدونید که قطعا طرف حساب من و طرف صحبت من جناب آقای آقا میری نیست و 99% این اعتقاد رو دارم که وزیر بعدی ما یکی از معاونین وزارت جهاد کشاورزی هستن که به تازگی انتخاب شدن و قطعا جناب آقای آقا میری نیست. خب موضوع این هستش که ما اعتقاد داریم که یک تعویض اشتباه و بی موقع اتفاق افتاده. آقای دکتر سادتی نژاد که معرف حضورتون هستن، وزیر قبلی جهاد کشاورزی، یا باید چند ماه قبل جابجا می شدن یا دقیقاً یک فصل یا دو فصل آینده، الان و امروز زمان این نبودش که آقای ساداتی نژاد صندلی رو به شخص دیگری بسپارن. برای این نظرم هم دو علت دارم. اول اینکه اگر به یاد داشته باشید، آقای ساداتی نژاد با یک تفکر دولتی حمایتی، یعنی منظورم اصلا بذارید اینجوری بگم، حمایتی دولتی وارد بدنه هیئت دولت شدن. منظورم چیه؟ یعنی اومده بودن که از تمام نظرات و اهداف و نقشه هایی که مورد نظر دولت هست به شکلی که دولت رو حمایت بکنه وارد این کابینه شدن. مثلا اگه قرار تصمیمی گرفته بشه که بین اون تولید کننده و مصرف کننده و دولت نهایت کارنامه خوب رو در اصل نشون بده، تصمیمات به این سمت میرفت که کارنامه مثبت و سبزی رو برای دولت نشون بدن. آقای ساداتی نژاد با این شعارها و با این تفکرها در مجلس دفاع کردن و وارد کابینه شدن. قطعا خودتون میدونید که سیستم مدیریتی ما به یک شکل نیستش که هم تولید کننده، هم دولت و هم مصرف کننده هر دو با هم، یعنی هر سه با هم این رضایت رو به دست بیارن و قطعا همیشه یک طرف این ذل ناراضی میشه در سیستمی که وجود داره. حالا تمام تلاش ها در تصمیم گیری ها به این شکل هستش که اینها رو به هم نزدیک بکنیم. آقای ساداتی نژاد با یک فکر دولتی حمایتی وارد سیستم شدن و به اون شکل عمل میکردن. البته شعارها و نکات و تیترها و خبرها و مصاحبه های بسیار زیبا و خوبی از آقای ساداتی نژاد میشنیدیم که همه در راستای حمایت از تولید بود. شاید عمده ترین اونها صادرات دام بود، شاید از جهت اون صنف خودمون عرض میکنم، دام و توی رو عرض میکنم، که هیچ وقت این محقق نشد و ما تقریبا دامدارای ما همیشه چشم انتظار اجرای این قانون شدن، ولو اینکه در شعارها و در وعده ها این مکررن اتفاق میافتاد. خب بعد از این چند مدتی که آقای ساداتی نژاد با این تفکرات جلو رفتن، میتونم بهتون بگم با تلاش تشکلها، با تلاش انجمنها، با تلاش تولید کنن با تلاش رسانه ها، ما تونستیم آقای ساداتی نژاد رو به خط حمایتی تولید کننده نزدیکتر کنیم. که باید بگم، یعنی باید اقرار بکنم که روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی در این راستا بسیار کمک کرد، یعنی فراتر از اون چیزی که فکر بکنید. الان جاش نیست من توی این پادکست این مسائل رو بگم، اما روابط عمومی خود، یعنی شخصا باید بگیم که خداییش خیلی پای کار بود و سعی میکرد این اتفاق بیفته و به همه ما کمک میکرد. جا داره همین جا هم از این تیم تشکر بکنیم. عرض میکردم خیلی این آقای ساده نشاط ما بعد از این مدت ها به تلاش تولید کننده ها و تشکل ها سعی کردیم که به اون خط حمایتی تولید کننده ها نزدیک بکنیم. شاید هم از نظر من این نزدیک شدن آقای سادات نژاد به این خط این استارت اینو زد که کمی از بدنه خواسته های صرفا دولتی دور بشن و این باعث بشه که بیان به سمت اینکه این مسائل اتفاق بیفته و در یک زمان بسیار بعد ما شاهد برکناری آقای سادات نژاد باشیم. و البته باید اینم در نظر بگیریم که شما هم اگر حالا جای رؤسای دولت باشید سعی میکنید اول از هم اول فکر میکنید که باید مردم رو راضی نگه دارید، در اصل مصرف کننده رو راضی نگه دارید. اما این موضوع ثابت شده که شما هر چقدر از تولید کننده حمایت بکنید در نهایت مصرف کننده سود رو میبره. شاید یک فشار 3 ماهه 4 ماهه 1 ساله، چه بسا در بعضی از موارد هم شاهد این بودیم که تا 2 ساله به مردم فشار اومده، ولی بعد از اون یک مسیر بسیار طولانی مردم رضایت داشتن، تولید کننده هم سر پا بوده و اون تورم ها و اون اشتغال زایی ها همه کنترل شده، حمایت شده و رو به جلو رفته. و به همین خاطر من عرضم اینه که یعنی داریم هنوز علت اول رو توضیح میدیم، عرضم اینه که بعد از این همه تلاش خیلی سخت و خیلی بد هستش که ما باید از اول برای وزیر جدید این اتفاق رو رقم بزنیم، چون اینطور که به نظر میرسه و اینطور که شاهد این بودیم در این چند روز که خود همین مسائل و این اخبارها باعث این شده بودش که ما مطمئن بشیم که آقای ساداتی نژاد به سمت ترک صندلی دارن میرن، این بوده که مدعیان وزارت ظاهرن دارن با این شعار میان جلو که ما میتونیم قیمت رو مهار کنیم، قیمت مرغ رو کاهش بدیم، یعنی همه چیز رو میتونیم قیمتش رو بیاریم پایین. فکر میکنم این مسائل باعث این مسئله شده. حالا من در بخش دوم دلیلم سعی میکنم کاملتر این مسئله رو خدمتتون عرض بکنم. من برای اینکه برای شما یک مثالی بیارم از اینکه این تلاش‌های چند سال گذشته ما بر روی این تفکرات مدیریتی چه اثراتی داشته، یک تیکه بسیار کوتاه از سخنان آقای سادات نژاد که آخرین بار در نشست رسانه‌ای مطرح کردن رو خدمتتون پخش می‌کنم تا ببینید که ایشون در قبال تولید کنندگان حالا بعضی از محصولات زراعی و مرغداران چه گوشی و چه تخم‌گذار چه نکته فرمودن و من خودم شخصا این افسوس رو میخورم ای کاش آقای سادات نژاد در بین رسانه‌های ملی و در صدا و سیما و در سایر رسانه‌های در بین سایر رسانه‌های تخصصی هم این سخنران رو میگفتن تا انتشار پیدا کنه و اون لپ کلام حمایتی به گوش هم دولت هم مصرف کنندگان برسه. چه بسا اگر این اتفاق افتاده بود در این ماه‌های گذشته که ایشون بسیار بسیار به همکاری تولید کنندگان صنعت نیاز داشتن برای اینکه بتونن بازار رو کنترل بکنن، تولید کنندگان با جان و با دلی نزدیکتر به افکار ایشون وارد میدان می‌شدن و امروز ما شاهد حمایت بیشتری از حتی عملکردهای ایشون و یا حتی حضور ایشون در بدنه دولت می‌بودیم. لطفاً این صحبت یک دقیقه یه جناب سادات نژاد رو گوش بکنید.
خب معلومه این 20 روز قیمت گوجه میره بالا، طبیعیه، داد و بیداد کردن نداره که خب میره بالا. البته بانوان ایرانی سنتاً میدونن کی مثلا گوجه استفاده کنن کی نکنن، الان فصلشه یا فصلش نیست، امروز رفت تو گلخونه. ولی مرور شلوغی های زمان امروز و نسل جوان امروزی که تو بازاره اینو نمیدونه، کی باید بهش بگه؟ فکر میکنه مثلا این گوجه باید تو همه سال 6,000 تومان باشه، فکر میکنه این سیب درختی باید همه سال مثلا قیمتش یکی باشه. اصلا هیچ جای دنیا مسئول کشاورزی قیمتی ثابت نیست. شما تو مرداد سیب برمیداری، اینا باید ببری تو سردخونه نگهش داری، ضایعات داره، خارج کنی، سردش کنی، شب عید بیاری، معلومه قیمت جنسش پیدا میکنه. کی باید اینو بگه که حوزه کشاورزی، جنس تولید کشاورزی یه جنسیه که نوسان قیمت داره، هیچ جا ثابت نیست. تخم مرغ معلومه تابستون میاد پای زمستون باید بده بالا، اگه نه که همه کسایی که مرغداریان که تعطیل میکنن، این ور فصل ضرر میده اون ور سود میکنه تا بتونه با هم حرکت کنه. چرا ما اگر مرغ 49,000 تومان بود هیچ کی چی نمیگه، اگه یه روز 64 تومن شد 69 تومن باید همه صدا کنن کجای شما، کجاست رسانه؟ خب اون روزی که ما 49 هزار تومن مصرف میکردیم 63 تموم میشد، این ضرر میدادیم، باید یه جوری میخوایم ببندیم مرغداری ها رو، میخوایم تعطیل کنیم گاوداری ها رو، نمیخوایم یه اتفاق بیفته که.
اما علت دومی که من اعتقاد دارم که الان بسیار وقت نامناسبی برای جدایی جناب آقای سعادتی نژاد بود، علتیه که ما بیشتر، یعنی ما فعالین دامپروری و مرغداری بیشتر احساس میکنیم این باشه، قیمت پرنوسان مرغ هستش. الان قیمت مرغ متاسفانه اصلا ثباتی نداره و شاید به یکی از بی‌ثبات‌ترین کالاهای تولیدی بخش کشاورزی در بین مصرف کنندگان میشه از اون یاد کرد. متاسفانه به علت عدم مدیریت و برنامه ریزی جوجه یک روزه و تصمیماتی که بدون هماهنگی حتی شاید با وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد و حقیقتا باید انصاف داشته باشیم و بگیم که اینجا وزارت جهاد کشاورزی واقعا متاسفانه مقلوب تصمیمات اشتباه شد، این عدم جوجه ریزی در یک تاریخ غیر مناسب باعث شدش که امروز ما شاهد کاهش گوشت مرغ در سطح کشور باشیم و باعث و بانی این افزایش قیمت مرغ امروز یک گوشه نشسته و راحت داره کار خودش رو میکنه، تولید خودش رو انجام میده و تاوانش رو باید وزارت جهاد کشاورزی بده. هرچند اعتقاد دارم اون روزی که قدرت ها اشتباهی تقسیم میشد باید حواسمون به این روز هم میبود که نباید این انجمن ها و یا این تشکل هایی که بدون هماهنگی کلان تصمیمات خود رأی میگیرن باعث بشن که هم مردم هم صنعت دچار لطمه بشه و همین تصمیمات که باعث شد افزایش قیمت مرغ رو امروز ببینیم باعث شده که جهاد کشاورزی الان بیاد برنامه ریزی تولید جوجه یک روزه رو کمک بخواد از صنایع مرغ مادر که وارد برنامه ریزی و کنترل جوجه ریزی و اتفاقاتی باشه که باید در ماهای آینده شاهد اثرات این تصمیم باشیم و در اصل یک موازی‌کاری در بین تشکل‌ها و انجمن‌ها پیش بیاد که خب ظاهراً بلدم هستیم چطوری این موازی‌کاری‌ها رو ما برطرف بکنیم. تصمیم در کل تصمیم خوبی نیستش که یک همچین برنامه ریزی دست دو تشکل باشه، یا باید دست انجمن جوجه یک روزه باشه یا دست صنایع مرغ مادر یا سومین تشکل، هرچی باید دست یک سازمان، یک تشکل و یا یک صنفی قرار بگیره. به هر حال این عدم مدیریت قیمت گوشت مرغ باعث شدش که امروز آقای سعادتی نژاد در جای قرار بگیره که باید پاسخ بدن که چرا قیمت مرغ افزایش پیدا کرده. خب صد البته که من بعید میدونم وزیر بعدی و یا حتی وزرای قبلی یا حتی وزرایی که در آینده هم قرار هستش که بیان و این سمت رو به عهده بگیرن بتونن در قبال کنترل این مسئله کاری بکنن، چون اصلا اصل مدیران وزارتخونه ها نیستن، اصل تحمیل فشار برای چه شکلی تولید کننده ها نیستش. اصل اینه که خود بازار و میزان عرضه و تقاضا تعیین میکنه که قیمت چی باشه. اگر تولید و یعنی نگاه ما به این باشه که همواره تولید بکنیم و در این راستا هم و در این مسیر هم از تولید کننده حمایت بکنیم، قطعا همیشه تولید کننده خواهیم بود و همیشه محصول رو خواهیم داشت و تولید کننده ما منفعت خواهد برد و همیشه نهاده مورد نیاز این تولید که برنامه ریزی شده در دسترس خواهد بود و هرگز دست کمک به سمت کشورهای همسایه دراز نخواهیم کرد و هم تولید کننده خواهد ماند و هم مصرف کننده رضایت خواهد داشت و هم دولت در جایگاه نظارتی خودش میتونه به کارهای اصلی دیگه بپردازه. به همین خاطر در همینجا هم عرض میکنم هر وزیر دیگه هر قول دیگه هم بده بابت مدیریت درست و صحیح و کامل قیمت گوشت مرغ، یعنی بتونه روش تحمیل بکنه که قیمت مرغ باید بیاد زیر 50 تومان یا باید بره بالای 200,000 تومان، هیچ کدوم اینا امکان پذیر نیست و خود بازار این کار رو انجام میده. حالا جالبه که شما بدونید که این اوضاع ولوشو قیمت مرغ باعث شده که قشر تولید کننده، بخشی از قشر تولید کننده مدعی بشه که گوشت مرغ بالای 110,000-120,000 تومانه و این وضعیت ولوشو هم از اون طرف باعث شده که دوستانی که قرار هست انشالله از این به بعد وزارت رو به عهده بگیرن با سینه سپر کردن خیلی محکم بگن ما میخوایم قیمت گوشت مرغ رو زیر 55 تومن یا 53 تومن بیاریم، که هر دوی این بی‌انصافی هست و قیمت تعادلی بازار چیزی فراتر از این هست که هم تولید کننده هم مصرف کننده و هم دولت بتونه به نتایج خودش برسه. به همین خاطر حالا ما این فکر رو داریم میکنیم که در وضعیت فعلی اصلا صلاح نبودش که آقای سعادت نژاد که دارن نزدیک میشن به تفکرات بخش خصوصی و دارن در خط حمایتی تولید کننده قرار میگیرن جابجا بشن و دوباره شخصی بیاد که ما مجبور باشیم ایشون رو اول یا به صورت فوق العاده دیکتاتوری بخوان قیمت رو خیلی سفت و محکم نگه دارن و در از تولید کننده رو به یک شکلی حذفش کنن، همون شکلی که آقای سعادت نژاد هم در صحبتاشون شنیدید، و یا اینکه بخوان مثلا انقدر این قضیه رو سفت ببندن که تولید کننده حس بشه. با این روش قطعا شدنی نیست، هیچ کسی هم نمیتونه ادعایی روی مسئله داشته باشه. ما این جابجایی در زمانی اتفاق داره میفته که آقای سعادت نژاد از تمام نیازهای بخش خصوصی، حالا تمام نه، بخش بیشتریش مطلع شده بودن و میتونستن که خودشون رو در وضعیت قرار بدن که هم دولت رو راضی نگه دارن هم تولید کننده رو و طبعا مصرف کننده رو، اما بناگهان این کرسی باید به شخص دیگری داده بشه و روز از نو و روزی از نو و کار رو بسیار بسیار سخت میکنه. یعنی در ماهای آینده صرف این که ما از جهت تامین جوجه و تامین گوشت مرغ شاید به مشکلی بخوریم، از جهت شکل مدیریتی و نگاه مدیریتی هم این احتمال خیلی قریب به اتفاق هستش که بیفته و ما از جهت مدیریتی هم نتونیم کنترل خوبی بر بازار داشته باشیم. و اگر قرار باشه با این شکل بره جلو وزیر جدید که بخواد اینجوری تصمیم بگیره، خیلی واضحه که من اینجا بهتون بگم که ما روزهای بسیار سختی رو هم برای تولید کننده داریم هم برای مصرف کننده. خیلی متشکر هستم که این برنامه رو گوش کردید و برای جنبندی خدمتتون عرض میکنم این تعویض هر چند با اومدن یک نیروی تازه نفس همراه خواهد بود، اما در بدترین زمانی که میتونسته اتفاق افتاده و احتمال این وجود داره و بسیار زیاد هم این احتمال وجود داره که ما به جای گل زدن به حریف میدان ایجاد یک گل به خودی رو رقم زده باشیم. تا پادکست بعدی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. مراقب و مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.